بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با عرض تشکر از عزیزانی که اهتمام به این مصالح کشور، مصالح نظام و مصالح اسلام دارند و بی توقع زحمت های کشیدند و ادامه میدند، از خدا میخوام که توفیق شکرگزاری و قدردانی از این همکاران عزیز را به ما هم مرحمت بفرمایید. بر اساس گزارشی که شما ارائه فرمودید و قرائن دیگری که هست و مخصوصاً تصریحاتی که در کلمات مقام معظم رهبری گاه و بیگاه انجام میگیره، این مسئله اونطور که باید شاید اهمیتش تبیین نشد. یک کاری که امثال شما باز اهلش هستید که انجام بدید، خود اصلا آسیب شناسی این مسئله است که یه مطلبی که این همه تأکیدشون فرمودن به صورتهای مختلف در فرمایشاتشون و همین که از هم در بین همه نهادهای کشور به مؤسسه عنایت فرمودن که این کار شماست، شما میتونید این کار انجام بدید، متاسفانه ما نتونستیم پاسخ شایستهی به این انتظارشون بدیم، نشانه این است که یک آسیب هایی در اینجا وجود داره. خب قطعا یکی از اینها یا در صدر همه اینها توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب و تشیع هست که به صورت های مختلف انجام گرفته و باید گفت خیلی متاسفانه نتایج مناسبی هم اونا گرفتن از کارهاشون. بعضی مطالب شاهد بر اینه که اونها خیلی خوشحالن از این که علی‌رغم مخالفت های امثال شخص مقام معظم رهبری اونا به خواسته هاشون کمابیش رسیده. خب این طبیعی است وقتی میگن آقا چرا، و میگن خارجی ها دارن اینجور تبلیغات میکنن، ایادیشون کار میکنن و اینو علتش هم اینه که اینجور. این در واقع یه نوع فرافکنی است. انتظار نمیره از دشمن که اون بیا کمک بکنه که. انتظار از دشمن دشمنی است. اونو کارشون همیه. ما باید ببینیم ما چه کمبودی داشتیم و چه فرصتی برای اونا فراهم کردیم که بتونند نقشه‌هاشون رو پیاده کنن. و خدای نکرده نکنه بعضی از ما اصلا کمک کردیم به این نقشه‌های اونا که درست اجرا بشه. اگر نظرتون باشه سالهای اول انقلاب بود، حالا جنگ تمام شده بود یا نشده بود، دهه اول انقلاب بود که بعضی از بزرگان از ائمه جماعات بزرگ کشور در سخنرانیاشون در خطبه نماز جمعهشون راجع به محدود کردن جمعیت و این حرفا سخنرانی رسمی کردن و توصیه به این که جمعیت کم باشه و بعضی روایاتی که هست، مثلا در این زمینه ها که هر کسی برای هر موضوعی میتونه از این متشابهات استفاده بکنه. بله، ما رسما تو خطبه نماز جمعه تشویق میکردن برای محدود کردن جمعیت رو. حالا چرا این کار رو میکردن؟ توجیه ظاهریش این بود که وضع اقتصادی کشور خراب بود و میبایست اون چه اولویت داشت ترمیم خرابی ها و بمبارانه ها و اینها بود و اگر یک برنامه های میذاشتن به اینا که خواه نخواه بودجه میطلبید و میبایست از جای دیگه کم بشه، اینا شرایط هم خود کشور از نظر اقتصادی خراب بود و اینا، گفتن این یکی از راه هاییست که فعلا موقتا ما جلو رشد جمعیت رو بگیریم که بار جدیدی بر دوش دولت و نظام گذاشتمش. شاید توجیهشون این بود. البته بعضی هایی که ما یقین داریم که حسن نیت داشتن، غیر از این هم توجیه نداریم. مطمئنیم که همین چیزها باعث این اشتباهشون بود. ولی بعضی هاشون هم شاید در اثر القاعات بعضی اطرافیان و اشخاص مورد اعتماد و مشاوران اقتصادی و اینا بالاخره هم چیکاری کردن، خواه نخواه در یه عده‌ای اثر میگذاره اینا. خب این یکی از آسیب‌هایی بود که ما مبتلا شدیم بهش، که درون خودمون بهترین معتمدترین شخصیت ها امام جمعه دیگه وقتی تو کشور یه حرفی بزنه کسی در شبهه نمی کنه. این کار رو کردیم، بالاخره باید بدونیم این اشتباه رو کردیم و هم در همین موضوع در صدد جبرانش باشیم و هم این که مواظب باشیم به این زودی ها در این مسائل اینجور قاطعانه نیاییم اقدام بکنیم که بعدش چنین خسارت هایی رو به بار بیاره. درسیست برای امام جمعه ها و شخصیت های معروف نظام که در ازاراتشون مخصوصا در اون چه تخصص ندارند دقت بیشتری بکنند. این همین توجیه برای دولت مردان و سیاست مداران داخلی مون هم است. بالاخره به طور طبیعی و اونچه عملا مورد توجه دولت ها هست، اولین چیزی که اولویت داره تأمین اقتصاد کشوره. با اونچه ضربه میزنه به یک نظامی، به یک دولتی، به یک کابینهی، به یک رژیمی، همینه که وضع اقتصاد مردم خراب میشه و اونها بالاخره از این که هزینه زیاد بشه همیشه پرهیز داره، برای اینکه اون چرا دارن صرف یه جایی بکنن که بیشتر مردم ها خوشحال بکنن. خیلی حسن ظن داشته باشیم به دولت مردانمون و بگیم صادقانه خودشون و مشاورانشون در این زمینه کار کردند و میکنن، اشتباهیست که در این زمینه دارن که خطر رکود را و بعد سقوط جمعیت را به حساب نمیارن در کنار منافع اقتصادی که احیانا ممکنه بهش برسه، گویی که اصلا در دراز مدت به منافع اقتصادیشون هم ضرر خواهد زد. خب امروز در همه دنیا همه بچه ها میدونن که مشکلات ژاپن پیری جمعیت در صددن که برای رفع این جنسه از کشورهای دیگه استفاده کنه. اونا که در همه جهت حالا بحث عوامل ظاهری از ما جلو هم، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ تجربه سیاسی، هم از لحاظ موقعیت بین المللی و در این حال خواهر هم مبتلا هست هم مواصل پیری جمعیت و ما حالا تازه داریم درسش رو یاد میگیریم که چه کنیم که جمعیت رو پیر کنیم. خب این هم یکی عاملی است که باید بگیم متاسفانه ما از اینجا آسیب خوردیم. خیلی حسن نیت داشته باشیم، یعنی حمله بر حسن نیت کنیم، این هم اشتباهی است که دولت مردان ما کردن در کنار اشتباهی که بعضی از روحانیون و ائمه جماعات و ائمه جمعه کردن. این دو راه آسیب اضافه بر توطئه‌های خارجی ها. یه مسئله دیگه که از رخنه‌های جامعه ما بوده، از اونها دشمنان تونستن نفوذ کنن و سوء استفاده بکنن، کمبودهای علمی است در رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های علوم تجربی امثال پزشکی و اینا. که چون در این بخش ها ما سطحی هستیم، علی‌رغم اینکه به خاطر نیازهای شدیدی در بعضی رشته ها مثل مثلا فیزیک اتمی یا چه بعضی سای دیگر رشته هایی کردیم، اما در اغلب رشته های دانشگاهی ما سطحی هستیم. به ترجمه مقالات دیگران و کتاب های دیگران اینها و همین درس هایی که غالبا از دانشگاه خارجی آموختند و خیال میکنند اینا وحی منزل هست، هنرشون همینه که همون رو بیان تو دانشگاه تدریس کن. یعنی عامل دیگری رو پیش بردک از ضعف علمی فرهیختگان کشور به خصوص اساتید دانشگاه است و بالاخص در یه رشته های خاصی که با این مسئله ارتباط داریم. یک عامل دیگری هم هست که به نظر بنده گویی که این عامل بسترساز است، عامل فعال نیست، اما ضررش کمتر از اونها نیست، شاید بیشتر هم باشه. و اون یک فرهنگ عمومی جهانی است برای راحت طلبی و آسایش و فرار از مسئولیت بچه بزرگ کردن و لوازمه. این بلای عمومی جهانی است. من فکر می کنم در اطلاعات بسیار محدودی که دارم که کشوری رو ما بتونیم نشون بدیم که این نقص را نداشته باشیم، مگر یک کشور عقب افتاده افریقایی باشه که باید به زحمت بشه اسمش رو پیدا کرد، بورکینافاسو بکردیم یه جایی پیدا کنیم بگیم اونجا ببینیم اینجا هم چیزی نباشه. مثلا هر جای کشور سرشناسی هست و به اصطلاح مدرنیته اونجا یک جایگاهی داره و تجدد و پیشرفت و از این حرفا، مثلا راحت طلبی و زن و مرد میخوان آزاد بشن، شب روز هر جا میخوان برن، شب نشینی ها، ارتباطات شخصی جایز غیر جایز، مشروع نامشروع، بچه مزاحمشون نباشه. از اون وقتی که حامله میشه از خانم تا اون وقتی که شیر میده تا اون وقتی که بچه ها موی دماغ میشن، خب راحت باشه. این آفت در درون کشورهای اسلامی هم هست. غالبا در قشر تحصیل کرده ما از خانم ها به خصوص این وجود داره. اولا دیر ازدواج میکنن، بعد از ازدواج کردنشون دنبال راحتی و اینا هستن، به زودی بچه دار نمیشن، گاهی شرط میکنن با نامزدشون که تا چند سال نباید بچه دار بشن و چیزهای از این قبیل. این فرهنگی، عنصر فرهنگی است، این نه توطئه خارجی است نه نقص مدیریت داخلی است، این یک عامل فرهنگی است. مبارزه با اینم نه مبارزه با آمریکا به درد این میخوره، نه عوض کردن دولت و چیزهای از این قبیل، استیضاح مثلا وزیری اینا حل مشکلی نمی کنه. فرهنگ اون اکثریت جامعه است، راحت طلبی و عدم مسئولیت در مقابل بچه داری. ولذا مؤسساتی که بچه ها رو از کوچیکی میبرن تربیت میکنن، آموزش های قبل از دبستان و دبیرستان، بچه های حتی بچه های شیرخوار، شیرخوارگاه ها و امثال اینا، روز به روز اینا بیشتر میشه. حتی مؤسسات خیریه کمک میکنن که اینا ایجاد بکنن. بالاخره همه اینا یا عامل فرهنگی داره که راحت طلبی اینا مجموعه عواملی است که میتونیم ما برای آسیب شناسی این پدیده اجتماعی خودمون یادآور بشیم. حتما عوامل دیگری هم هست. کلام در اینه که حالا با توجه به این آسیب ها ما چکار باید بکنیم. ما نه رئیس جمهور هستیم، نه وزیر هستیم، نه کابینه تشکیل میدیم، نه حزبی داریم و نه سایر عوامل قدرت. متاسفانه اون ارزش هایی هم که در اوائل انقلاب عمدتاً به وسیله شخص امام رضا الله علیه احیا شد، به یاری یاران ایشون تقویت شد و در این مدتی در جامعه هم رواج نسبی پیدا کرد، داره سیر نزولی خودش رو طی میکنه و منحنیش متاسفانه نزولی است. بخواهیم و نخواهیم واقع بینان همینه. حالا گاهی به روح خودمون نمیاریم یا به خاطر اینکه انس گرفتیم لمس نمی کنیم، حس نمی کنیم چنین کاهشی هست، اما یه نفر از خارج که بیاد خوب حس می کنیم. یه شخص معروفی بود که مسلمان شد، در اتریش خانه بود، در مثلا یه مرکزی تشکیل داده بود، عده مسلمان رو جمع می کرد و جلسات خانوادگی و اینا داشت و اوائل انقلاب یه سفری اینا آمده بودن ایران. بعد از چند سال، خیلی هم طول نکشته بود، 2-3 سال به نظر، به یه مناسبت دیگری دعوت شده بودن، اومده بودن ایران، خانمش سخنرانی کرد که رادیو پخش کرد، گفت من رو این سفر که وارد تهران شدم خیال کردم این کشور دیگری است. اون چند سال که اومدن اینجا وضع خیابان ها و مردم و زن ها اینا اینجوری نبود و حالا شده شبیه یک کشور اروپایی. من باور نمیکردم اینجا ایرانه. یهو که بعد از چند سال آدم میاد تغییر را حس میکنه، اما ما که داریم هر روز آرام آرام میریم متوجه نمیشیم که این خیابون صفایی چجور بود اول انقلاب، حالا چجوره. اول شب که شما قدم بزنید تو خیابون صفایی معلوم میشه که وضع فرهنگی جامعه چجوره. ما عادت میکنم تا نه خیلی خوبه، بعد خیلی هم خوبه است. با توجه به اینا و اینکه آدم تحلیل درستی بکنه که این آفت چقدر اهمیت داره، برای آینده چه خطرهایی رو میتونه داشته باشه، برای نظام و برای اصل اسلام در جامعه، اسلام حقیقی در مقابل گروه های غیر مطلوب، به هر حال اونی که برای ما مهم هست و بیشتر باید بترسیم ازش و روش انبیا و همین انذار است. علم یأتکم نذیر، توجه پیدا کنیم به خطرهایی که هست و اگر ما کوتاهی بکنیم چه عقوباتی خواهیم داشت. و همینجا بین پرانتز عرض کنم که ما باید بترسیم از این که بسیاری از مفاسد جامعه که خود ما هم ازش نفرت داریم و از اسم بردنش هم ناراحتیم، میترسم روزی باشه که به ما نشون بدن که شما از عوامل همین ها بودید، در اثر سکوتتون یا در اثر حمایتتون از بعضی اشخاص کمک کردید به اینکه اینا پیش بیان. حالا باید چوبشو بخورید. به هر حال اینکه ما بیشتر دگران خودمونیم، جهنم نریم، ما کوتاهی نکرده باشیم. اگه بخوایم یه همچون موضعی بگیریم و همچون احساسی داشته باشیم چه کار باید بکنیم؟ خب یک کارهای عمومی است که البته کار فنی و تخصصی ما نیست، تو فعالیت‌های سیاسی توجه داشته باشیم به این پوته دشمنان، هم خودمون پرهیز کنیم از اینکه در دام بیفتیم، هم دیگران رو متوجه کنیم. و اینا مسائل جنبی کاره، یعنی از اون جهت که ما آخوندیم، درس خونده قوم هستیم، کارمون این نیست. ما کارمون کار فرهنگی اسلامی است، تحقیق و پژوهش و آموزش و این چیزاست کار اصلیمون. اون چه از ما هیچ کس نمیگذره، در هیچ منطقی عذری نخواهیم داد، اول کار علمیش. حالا اهمیت چه اضافه کنید که شاید هیچ نهاد دیگری هم به اندازه ما تا توان این کار رو نداشته باشیم. اول باید فکری بکنیم که در این زمینه هر کار علمی میتونیم انجام بدیم، کوتاهی نکنیم، بشناسیم راهاش را، منابعش را و شگردهای دشمن را و موضع مناسبی در مقابل اینا اتخاذ کنیم. دوم کاری که ما باید بکنیم که دنباله همین کار علمی حساب میشه، معرفی آثار علمی و نتایجش به دیگران، به عموم مردمه. ما در همه جا مخالف به عللی، انشالله با از همه شنجوی تنبلی نبوده، به عللی اون چه هستم رو نمیتونیم ارائه بدیم، تبلیغمون ضعیفه. این هم مطالبیست که مقام عذاب رهبری بارها فرموده، به خود ما هم گفته شما چرا اینو معرفی نمی کنید به مردم که چیکار دارید، چیکار می کنید. دومین کار اینه که غیر از اون چه ما تحقیق بکنیم، سعی کنیم نشر بدیم، منعکس کنیم، به اطلاع مردم برسونیم با روش هایی که همه جا متداول هست، روشی که مشروعیت داره، مطلوبیت عقلایی داره، حالا برگزاری نشست ها، وسایل تبلیغاتی مختلفی که وجود داره، از هنر استفاده بشه، از رسانه ها استفاده بشه، راه های مختلفی که همه مردم دارن برای کارهاشون. شما ببینید برای کوچکترین کاری که شما تصور بکنید چقدر تبلیغات تلویزیونی انجام میگیره، کاری که آدم باور نمیکنه که اصلا ارزش این کار اینقدر باشه که یه روز توی تلویزیون رو تبلیغ کنه. عرض سال دائما روزی چند دقیقه هر کدوم از این کانال ها دارن برای این دارن تبلیغ میکنه و حتما از ایرش هم رو تأمین میکنن، اونا نفت داره برشو که میکنن. اما برای یه چیز خیلی ساده که آدم باور نمیکنه از این چیز قابل ارزشی باشه که ما برای مهمترین چیزی هیچ برنامه تبلیغی نمیم. مهمترین چیزی که در بقای اسلام و نظام مؤثر است و این قبل مقام معظم رهبری خودشون شخصا تأکید میکنن، ما را اهمیت نمیدیم. خیلی هنر کنیم یه اعلامیه میزنیم داخل مؤسسه که فلان روز یک جلسه یه هست درباره جمعیت بحثی انجامی، این دیگه بیشترین تبلیغیست که برای کار انجامی. حالا اگر من اینجور چیز صحبت میکنم به عنوان مثال عرض بکنم، پس کار دوممون این است که برای معرفی کارهایی که شده و نتایجی که گرفته شده، نتیجه های تحقیقات یا پیشنهادهایی، روشهایی برای توسعه این کار، استفاده از منابع علمی، از منابع خارجی، حتی بالاخره هستن در کشور ما بسیاری از مردم که هنوز وقتی میگید فلان پروفسور انگلیسی چیزی را گفته خیلی بیشتر درشون اثر میکنه تا فلان آیت الله گفته. باز یک عنصر فرهنگی است، اینجور تربیت شدیم. بالاخره از همین ها هم استفاده میشه. در بین جمعیت شناسان دنیا هم کسانی هستن حرفای حسابی دارن، حتی اونا هم رو بشناسیم، معرفی کنیم، استناد کنیم بهشون در کنار مطالب دینی و وحیانی که داریم، از تجربه های اونا، از آثار اونا هم نشونیم، از کارهای هنری که من داشتن این زمینه میشه کرد. شما ببینید حالا من بسرم ساده خود عینی تر، برای پوشک چقدر تبلیغ میکنه پوشکی بچه، این چقدر بحث از اول تولد بچه رو نشون میده و تا وقتی که را میفته با اون پوشکش توتی برای تلویزیون نشون میده که اینا داره که بخواییم پوشک رو بفروشه چقدر مثلا 10% 20% از این استفاده کنه. در یه همچه عالمی ما از مهمترین عوامل رشد و حیات خودمون تبلیغ نمی کنیم. چیزهایی هم که تحقیق شده و با هزار زحمت به دست اومده همینجا میمونه توی چارچوب مؤسسه و کتاب خونه و بله. این دو تا کار است، البته در کنار کارهایی که بالاخره همه مردم ایران موظفند برای مشارکت در کارهای سیاسی، تبلیغ کسانی که هم فکر ما هستن، فکر صحیحی دارن، نقد کسانی که حرفای اشتباهی میزنند، کارهای غلطی میکنند، اینا یه وظایف عمومی است، همه مردم دارند، تنها کار روحانی و عالم و فرهیختگان نیست. اونایی رو که عرض کردن مانا اینه که باید از اون جهتی که آخوندیم، اهل کاریم، اهل فکریم، اهل مطالعه و تحقیق هستیم، اون کار رو باید بکنیم. اما این کارهای دیگر رو داریم و توجه داشته باشیم در موضوعگیری هایی بود، در حتی کیفیت سخن گفتنمون درباره اشخاص یا جناح‌های سیاسی یا مسئولین کشور توجه داشته باشیم، به این نکته ها اشاره بکنیم که این ضعف ها هست، باید اینا جبران بشه. بله، شاید در میان اینا اون چه بیشتر آدم رو رنج میده اینه که کسانی حتی به عنوان تربیت شده حوزه با لباس روحانیت بیان کارهایی انجام میدن که خیلی از اسلام دوره و به هر دلیلی مسائل هم اقتضا نمی کنه که آدم ایجاد تنش بکنه در جامعه. اینجاست که آدم باید خون دل بخورد و دندون رو جگر بذاره و خیلی ملاحظات داشته باشه، آرام حرکت کنه. ولی بالاخره اصل این از گردن ما برداشته نمیشه. پس کی میخواد گفته بشه؟ کی میخواد بگه؟ مردم رو کی باید روشن کنه؟ البته باید سعی کرد که منطقی باشه رفتار، ایجاد تنش بیجا نکنه در جامعه. و حالا ملاحظه میفرمایید اون وقتی که احساس بشه که اندکی داره به موقعیتشون، پرستیجشون لطمه میخوره، دست و پا میفتن حفظ وحدت، حفظ اتحاد. و وحدت سر چی؟ سر کارهای غلط؟ خب بلاها برو از اینجا ناشی شده. بیاییم مردم بگید که بازم میاد کمک کنی؟ کدوم منطقی اینا تایید میکنه؟ کدوم وحدتی؟ مگه وحدت بوته؟ هر جور وحدتی با هر کسی هر اتحادی خوبه؟ آیا خوبه که بریم ما آمریکا اتحاد کنیم، ما اسرائیل بریم اتحاد کنیم؟ وحدت دیگه. اون وقتی که احساس خطر میکنن، اون وقتی از افتراق و نمیدونم فلان و این حرفا مزمت میکنند و دعوت به وحدت و یگانگی و از بیوت و علما و از براجع و همه اینا استفاده میکنند. برای همین که متاسفانه خیلی از ماها در پست های بالامون هم توجه نداریم که این داریم این وحدت کدوم وحدت داریم تقویتش میکنیم. پس کی باید از ایراد انتقاد کنه؟ کی باید مردم روشن کنه که این نقطه های ضعف وجود داره؟ به هر حال امیدواریم انشاءالله که دو تا ابزاری که خدا در اختیار ما قرار داده بکنن اقشار دیگه کمتر ازش بهره مندن و از این ابزارها بهتر استفاده کنیم. یکی شناخت صحیح از اسلام و مبانیش و استلزاماتش، خب اگه فلان کسی که اصلا تربیت شده شاید از اول جوانی و نوجوانیش در آمریکا زندگی کرده و بعد از اینکه پست و مقامی پیدا کرده و اینها اومده مثلا یه پستی در داخل کشور پیدا کرده، اون توقع داری مثل آیت الله فکر بکنه اسلام رو اونجوری بشناسه؟ خب به طور طبیعی ضعفی شناخت خواهد داشت نسبت به اسلام. یه از کسی که در متن حوزه بزرگ شده توی خانواده مرجعیت متولد شده، نمیشه یه جور توقع داشت. خب اونجور اشخاص داریم ولی خیلی تعجب آور نیست. وقت فکرشون و ساختار شخصیتشون و اینا همین رو ایجاب میکرد. اگه بنده مثلا جای فلان آقایی بودن از اول نوجوانی در آمریکا زندگی میکردم، مدارس اونجا رفتم، مدارک تحصیلات دانشگاهیم اونجا بوده، پست ها از هر مدت ها 20 سال 30 سال در آمریکا زندگی کردم، همینجور بودم که حالا اینجا مثلا در خدمت مثلا درس امام رفتم، یا مثلا طبعا نمیشه، اون یه فهم دیگری. اما من چرا؟ چطور آموزه های امام به این زودی یادمون رفت؟ چطور نصوص قرآن از یادمون رفت؟ به این آفت هایی که ما مبتلا هستیم ولی همیشه فرافکنی میکنیم. بله این آمریکایی ها اومدن، این دستگاه مافیایی هم چه کرده، و تو چه کار کردی؟ اگر ما این بستر رو فراهم نکرده بودیم و وظیفه خودمون رو درست هم کرده بود، اونا نمیتونستن اینجا نفوذ کنن. بیشتر ما به خودمون توجه کنیم و نقصهای خودمون رو سعی کنیم قدمهایی برای رفع این کمبودها برداریم. ربنا الیک انبنا و علیک توکلنا و فقران ما تحب و ترضا و اختب لنا بالخیر و السعاده. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.